أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جلسه 21 از مبحث علوم قرآن، موضوع اعجاز قرآن و به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسات گذشته وجوه اعجاز رو شروع کردیم. عرض شد برخی از وجوه به فرامتنی بیرون از ذات قرآن کریم مربوطه و چه صرفه مطرح شد. گفتیم وجه دوم اینه که قرآن کریم توسط فردی آورده شده، اومده که اهل خواندن و نوشته نبودن، امی بودن. مفصل ادله این وجه مطرح شد، آیاتی که در این زمینه وجود داره مطرح شد و در این زمینه شبهاتی هم وجود داشت که هم تر شد و پاسخ اونها بیان شد. میرسیم به وجهی که بسیار مهمه و از ابتدای نزول قرآن تا کنون مورد توجه بوده، وجوهی که مربوط به خود قرآن کریمه، به متن قرآن کریم ارتباط داره. از مهمترین وجه که در اصل نزول مورد توجه مخاطبان، منکران و مشرکان بوده، بحث فصاحت و بلاغت و به بیان دیگر اعجاز بیانی قرآن کریمه. قرآن کریم از چه جایگاه بیانی برخورداره؟ فصاحت و بلاغت در چه حدی هست در قرآن کریم؟ خب این موضوع بحث ما هست در این جلسه. اول باید اشاره گذرایی داشته باشیم به اینکه اصلا در دوران نزول قرآن فصاحت و بلاغت عربی در چه حد بوده، اصلا قرآن در چه فضایی نازل شده، و مسئله بعدی به برخی از ابعاد اعجاز بیانی قرآن اشاره کنیم. انسان وقتی فصاحت و بلاغت بود لفظی قرآن کریم رو نگاه میکنه، واقعا دچار حیرت و شگفتی فراوانی میشه. انشاءالله به خواست خدای متعال بتونیم در این یکی دو جلسه به گوشه ای از اعجاز بیانی قرآن اشاره بکنیم. به طور طبیعی شما میتونید با مطالعه کتاب های زیادی که در این زمینه نوشته شده از گذشته تا معاصر، خیلی کتاب‌های فراوان، مقالات زیادی نوشته شده، انسان هر چقدر این مسئله را پیگیری می‌کنه بر شگفتی انسان می‌افزاید. خب می‌رسیم به مسئله اول، جایگاه بیانی قرآن در دوران نزول. همه ما می‌دونیم، کم و بیش خوندیم در کتاب ها، شنیدیم که فصاحت و بلاغت زبان عربی در هنگام نزول قرآن در اوج خودش بوده. شاعران عرب زبان در شعر مسابقه برگزار می کردند. داوری بوده به نام نابغه زبیانی، شعرهای شاعران رو ارزیابی می کرده، سره از ناصره مشخص می شده، اون وقت در دیوار کعبه آویزان می کردن. این که ما می شنویم معلقات سبعه، اون شعرهای برگزیده‌ای بوده که می آمدن می آویختند، یعنی اون اشعار بسیار برگزیده، بسیار بالا، با معیارهایی که داشتن. خب در این زمان قرآن کریم نازل میشه. بد نیست از جاهز که خودش از دانشمندان بوده چند جمله نقل بکنیم، نشون میده قرآن کریم در چه فضایی نازل شده. نگاه بکنید، جاهز اینطور میگه: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را در حالی برانگیخت که عربها از هر وقت دیگری شاعران و سخنورانشان بیشتر و لغتشان استوارتر و آمادگیشان بهتر بود. چرا؟ در اوج سخنوری و فصاحت و بلاغت و شعر و نظم و نثر بودن. خب در این زمان قرآن کریم نازل میشه، تحدی میکنه و شاعران با اینکه توانایی شعر و نظم و نثر زیادی داشتند نمیتونن معارضه کنن با قرآن. در درس‌های قبلی این تر شد. وقتی نمیتونن با قرآن کریم معارضه کنند، میرن سراغ تهمت و اتهاماتی که وارد میکنن و در ادامه جنگ هایی که راه میاندازن. به عبارت دیگر ما اینطور روشن‌تر بگیم: برای مشرکین و مخاطبان عصر نزول قرآن کریم جنبه فصاحت و بلاغت بسیار برجسته بوده. وقتی اونا نتونن و نمیتونن در این زمینه مبارزه بکنند، نمیتونن همانندی برای قرآن بیارند، اقدام میکنن به فعالیت های دیگری علیه قرآن، علیه اسلام و علیه مسلمان ها. ما وقتی دوره نزول قرآن رو نگاه میکنیم، میبینیم در این دوره شعر، نظم یا نثر، به خصوص نظم وجود داشته، منتها نظمی که، شعری که در بین شاعران وجود داشته فقط ظاهر جذاب و زیبایی داشته. وقتی به محتوا نگاه میکنیم، موضوع اشعار رو نگاه میکنیم، معمولا و عمدتاً خیلی مناسب نبوده، مربوط به غارتگری و جنگ و امثال اینها بوده، یا مربوط به شهوت و هوس و از این قبیل بوده. بنابراین در این دوره از یک طرف شعر در اوج خودش بوده، در شعر هم جنبه ظاهری و جنبه لفظی مورد توجه شاعران و مردم اون دوره بوده، از جهت محتوایی عمدتا محتواها محتوای رذل و پستی بوده. در این فضا قرآن کریم نازل میشه، در عین اینکه اون زیبایی لفظی در اوج خودشه، بسیار زیبا، بسیار جذاب، این جای خودش، در کنار این نکات ادبی لفظی و ظاهری از محتوای غنی و عالی برخورداره. به همین جهت ما در قرآن کریم میبینیم قرآن کریم قرآن رو با احسن الحدیث یاد میکنه، بهترین سخن، هم جنبه لفظی مد نظره، هم بعد معنوی منظوره، هم زیبایی ظاهری و هم زیبایی معنوی. قرآن کریم در یه همچین فضایی نازل شد و تحیر، شگفتی و تعجب مخاطبانو داشت. خب این خیلی گویا و بسیار گذرا اشاره‌ای به جایگاه بیانی قرآن در دوران نزول هست. خب از شد اینجا مطلب زیاده، سخن فراوان، ما بنای بر اطاله نداریم، وارد موضوع دوم میشیم. قرآن کریم دارای اعجاز بیانیه، از چند جهت میشه این مسئله رو روشن کرد. باز حیف ما فرصت نداریم، شما در این زمینه کتاب ها رو نگاه بکنید، مقالات رو ببینید، خیلی در این زمینه تحقیقات خوب و مفصلی شده، چه گذشتگان و چه معاصران در عصر حاضر به این مسئله عنایت کردند و سعی کردند اعجاز بیانی قرآن رو روشن بکنن. با توجه به کمبود وقت و رعایت اختصار به چند مورد از اعجاز بیانی ما اشاره می کنیم. اولین بعدی که در اعجاز بیانی وجود داره نظم و معانی قرآن. منظور از نظم و معانی قرآن اینه الفاظ قرآن به گونه خاص و تعجب آوری در کنار هم قرار گرفته، یعنی چینش الفاظ کاملا حساب شده در کنار هم هست، به گونه ای که مثل دانه های تسبیح مانند اعداد ریاضی بسیار منظم در کنار هم قرار گرفته. وقتی این نظم وجود داره، این زیبایی وجود داره، از جهت معنا و از جهت محتوا هم از وسعت و گستردگی بسیار بالایی برخورداره. انسان وقتی برخی از آیات رو نگاه میکنه، حساب میکنه چقدر میشه از این آیات معنا استفاده کرد، واقعا تحیر به انسان دست میده، بسیار متحیر میشه. این گونه نظم، این گونه چینش که چقدر معنا و محتوا در درون خود داره. به دو موردش عنایت بفرمایید. در 5 آیه نخست سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تا میرسه به این آیه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. شما فکر میکنید اگر ما این پنج آیه رو بخواهیم از جهات مختلف معنا بکنیم چند احتمال میشه در مجموع این پنج آیه مطرح کرد؟ مرحوم جناوتی در تفسیر بیان السعاده اومده احتمالات رو بررسی کرده. یه رقمی ایشون فرمودن که انسان واقعا تعجب میکنه. شما ببینید این رقم چگونه از این پنج آیه بیرون میاد. 11,484,775,770,240 احتمال و وجه در مجموع این پنج آیه وجود داره. نزدیک 11,500,000,000,000,000. میدونید یعنی چی؟ میدونیم یعنی چی؟ بعد ایشون این بیان رو داره که این تعداد معانی اینطور نیست که شاذ و نادر و دارای پیچیدگی باشه. اگر بخواهیم وجوه ضعیف و شاذ رو اضافه کنیم خیلی بیش از این میشه. گذشته از این که وجوه تکراری رو حذف کردن، این نمونه اول. نمونه دوم سوره مبارکه بقره آیه 102. بسم الله الرحمن الرحیم. و تبعوا ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر الی آخر آیه. خب در این آیه باز میبینیم احتمالات بسیار فراوانه. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این آیه می نویسن که مفسران در تفسیر این آیه می نویسن مفسران خیلی دچار اختلاف شدن. اختلافات در جای جای این آیه وجود داره. آدم وقتی اینا رو نگاه می کنه رقم بسیار بالایی از معانی که در این آیه مطرحه میرسه. اجازه بدید به چند مورد از اون احتمالات اشاره کنیم، بعد به رقم هم اشاره میکنیم. ایشون در ابتدای آیه که میفرمایید و تبعوا ما تتلو الشیاطین، خب این آیه درباره یهودیانه. کدوم یهودیان؟ آیا یهودیان عهد سلیمان، یهودیان زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، یا همه یهودیان؟ چه کسی مد نظره؟ تتلو یعنی پیروی میکنی به جهت معنای لغوی، یا میخوانی تلاوت میکنی یا نه تکذیب میکنی. شیاطین، کدوم شیاطین؟ شیاطین جن، شیاطین انس یا هر دو؟ علا ملک سلیمان، آیا علا به معنای فی هست که یکی از معانی علا هست، یعنی در عهد ملک سلیمان، یا نه علا به معنای خودشه، به معنای استعلا و برتری طلبی. خب همین مسئله ادامه داره، و ما انزل علی الملکین. خب اینجا ما یه موصوله هست. اگر ما یه موصوله هست، عطف بر چیه؟ آیا عطف بر مای موصوله در ما تتلو هست، یا عطف بر کلمه سهره، یا نه اساسا بگیم که ما مای نافیه هست؟ ادامه بدید همین مسئله رو. ما یعلمانه، آیا یعلمانه به معنای آموزش، یا کلمه یعلمانه از علم به معنای اعلام؟ فلا تکفر، آیا به این معناست که با عمل سحر کفر موز، با عمل سحر، یا نه با آموختن کفر موز، یا هر دو؟ فیتعلمون منهما. منهما از کیا؟ آیا از هاروت و ماروت، یا به سحر و کفر برمیگرده، و مواردی از این قبیل. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در پایان ایشون میفرمایند احتمالاتی که در این آیه وجود داره، وقتی ما بیاییم حساب بکنیم، نزدیک به 1,260,000 احتمال میرسیم. خدا رحمتشون بکنه، میفرمایند به خدا سوگند این مطلب از عجایب نظم قرآن است که یک آیهش با مذاهب و احتمالهایی می سازد که عددش حیرت انگیز و محیر العقول است، و در عین حال همچنان بر حسن و زیبایی خود پایدار و به زیباترین زیبایی آراسته است، و خدشه ای بر فصاحت و بلاغتش وارد نمی شود. آدم اینا رو وقتی مقداری مورد تأمل و دقت قرار میده، مقداری متوجه میشه اینکه در بعضی از روایات از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده، از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که بحرون لا یدرک قعره، در باره قرآن یعنی چی؟ قرآن دریایی است که به عمق اون نمیشه رسید. جعله الله ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقها. تنها قرآن میتونه آتش دانشمندان رو خاموش بکنه، همه رو سیراب بکنه، به خصوص برای قلوب انسانهای فقیه سودمنده. قلوب فقها جان تازه‌ای میگیرند به برکت قرآن، هنگامی که در محضر قرآن قرار میگیرند. خب در این جلسه ما ابتدا به جایگاه بیانی قرآن در دوران نزول پرداختیم، و سپس به یکی از ابعاد اعجازی قرآن، اعجاز بیانی قرآن پرداختیم که نظم و معانی قرآن بود. عرض شد چینش الفاظ در کنار یکدیگر کاملا حساب شده، بسیار منظم، بسیار دقیقه و این چینش به گونه ایست که اگر انسان احتمالات رو در آیات نگاه بکنه رقم بسیار زیادی از این احتمالات به دست میاد. انشاءالله در ادامه به بعضی از ابعاد دیگر اعجاز بیانی میپردازیم. والحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.